أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه ملک رو آغاز کردیم و در بحث نخستین اشاره شد که اگر فرمود تبارک الذی بیده الملک، به این معنا که برکت، خیر آشکار استمراری ثابت است، با این تفاوت که تبارک که بر وزن تفاعل است بر خداوند فقط نسبت داده می شود و برکت و مبارک بر غیر او، چون خیر بقیه موجودات اگر ثابت هم باشد از خداوند است، یعنی ریشه اون از ذات حق است، ذاتی نیست، عرضی است، به شکل مطلق نیست بلکه مقید است به محدودیت هایی. اما خیر ثابت ذاتی مستمر مطلق فقط از آن ذات حضرت باری تعالی است و بس. کلمه تبارک این معنا رو می رساند، اما مبارک نه. بر عیسی مبارک گفته می شود، شب قدر لیله مبارکه است، اما تبارک اختصاص به خداوند سبحان دارد. فرمود منشأ همه خیر ثابت و پایدار است اون خدایی که در دست اوست فرمان روایی وجود و هستی به یده الملک و بر هر امری توانمند است. دیگه اینها رو توضیح کامل دیشب دادیم. اون خدایی که آفریده است موت و حیات را، گفتیم با توجه به این که می فرماید خلق کرده است مرگ را و زندگی را، پس طبعا موت نمی تواند مفهوم عدمی باشد، به معنای نیستی مسلم نیست. این اعتقاد ماست. خداوند به ما چنین تعلیم می دهد که نحن قدرنا بینکم الموت، نه موت می فرماید نحن، ما تقدیر کردیم مرگ را، اندازه گیری کردیم. پس یه مقوله است که اندازه‌گیری می شود، هندسه در آن وجود دارد. و توضیح داده شد که مراد از موت انتقال است، اون هم به شکل‌های خاصی که روایات را از زبان معصومین هم بازگو کردیم. خداوند آفریده است، طراحی کرده است مرگ و حیات را، انتقال از این عالم از جهان دیگر به این عالم رو، حیات این عالم رو، انتقال به جهان بعدی را، و گستردگی که معنای مرگ در قرآن دارد، خلق الموت و الحیات. سوال مطرح شد که چرا خداوند پدیده مرگ را مقدم بر حیات در قرآن مطرح می کند، به حالی که ترتیب ذهنی ما مقدم بودن و پیش بودن حیات بر ممات است، زندگی بر مرگ است. اشاره شد اگر مراد از موت سوابق پیشین انسان باشد، مانند آیات مبارکه سوره بقره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی سوابق پیش از این حیات را اگر خداوند می‌فرماید طبیعی است، پس ابتداعا موت است بعد حیات است. اما اگر مراد همون مرگی است که در ذهن ما میاد، یعنی همون مرگی که به هر تقدیر احساس می‌کنیم بعد از این زندگی در انتظار ماست، چرا مقدم میشه؟ به دلیل اهمیت به سزا این که پدیده مرگ در شیوه زندگی ما آدمیان دارد، اون نقشی که حقیقتاً جز مرگ هیچ پدیده و موضوعی نمیتواند به این مقدار تعیین کننده در شیوه حیات و زندگی ما باشد. کفا بالموت واعظا، اگر انسان ها مرگ رو حقیقتاً بپذیرن، یقین و باور به اون داشته باشن، شیوه زندگی که اونها و نگاهشون به حیات و رفتارشون با خدا و خلق متفاوت خواهد بود. لذا اهمیت دارد که ذهن معطوف به پایان کار همون ابتدا باشد و انتقال از این عالم. لذا فرمود خلق الموت و الحیات. این هم یه تذکری برای بحث دیشب این قسمت و یه جمله باقی موند که بحث امشب رو شروع کنیم. فرمود آفرید موت و حیات را لیبلوکم، مرگ و زندگی را آفرید تا شما را ابلاع کند. توضیح دادیم که ابلاع و ابتلاع به معنای عیان شدن، برون آمدن استعدادها و توانمندیها در وجود انسان با جیر و دار زندگی دنیا، با زیر و بم، فراز و نشیب و حالات و تحولاتی که خدا در حیات بشری برای ما قرار داده است. این ابتلاع است. با موضوعات مختلف دنیا درگیر میشیم، در موقعیت و جایگاه‌های متفاوت مینشینیم، استعدادها و توانمندی‌های ما در نقش‌ها، روابط، داشته‌ها و نداشته‌ها و درگیر شدن با این مسائل آشکار و عیان می‌شود. این میشه ابتلا، رو شدن توانمندی‌های وجودی انسان. آیا این هدف خلقت است؟ نه. اما می‌فهمد لیبلوکم، برای این شما را آفریده است. توضیح داده شد که این هدف، هدف مقدمی است، هدف غایی و نهایی در وجود انسان آن است که متصف به صفات الهی می شود، جایگاه خلافت را در وجود احراز می کند، به بالاترین سطح ممکن در میان مخلوقات و پدیده‌های خلقت پا می گذارد. این استعداد و توانمندی را خدا به وجود انسان داده است که راهکار آن عبودیت و تقرب به حضرت باری تعالی است که نتیجه آن تابش صفات الهی بر جان و وجود بشر است. اما برای رسیدن به اون هدف یه مقدماتی لازم است. لیبلوکم ایکم احسن عملا. این هدف مقدمی است. لیقوم الناس بالقسط، جامعه‌ای که در اون عدالت وجود داشته باشد، هدف مقدمی است برای رسیدن به اون هدف نهایی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کریمه مبارکه نور آیه 54. اگر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، خدا وعده میدهد که مؤمنان صالح در زمین حاکم میشن، امنیت براشون میاد، مقدمه ایست برای یعبدوننی، برای رسیدن به اون هدف عالی، اتصاف به مقام عبودیت که همان قرب الله است و مقام خلافت رو احراز کرده. این هم جنبندی مطلب تا اینجا منظر مبارک عزیزان. اما بحث امشب و این نوبت، فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اگر انسان بخواهد به مقام عبودیت و بندگی خداوند برسد که اون جوهر و حقیقت آمدن ما در این دنیاست و جامه و ردای بندگی رو برتن کند، لازمه اون و راهکار آن احسن و عملا است. باید کوشای در میدان عمل باشد اولا، ثانیاً این که این عمل باید احسن باشه، یعنی این عمل باید درش حسن باشه، اون هم حسن رو به غایت برساند. فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. نوعاً مفسرین وقتی این جمله رو میبینن، اولین استفادهی که از آیه میکنن که به جا هم هست، دقیق هم هست، اینه که میگن ببینید خداوند میگوید این مرگ و حیات، اون خروجی و ماحصلی که باید داشته باشه برای انسان موحد، آن است که احسن عمل، عمل احسن داشته باشد. نکته دقیق این است که خداوند ما را دعوت به عمل میکند اولا، وانگاه در عمل آن چه ارزش دارد حسن عمل است. حسن چه مقوله است؟ مقوله کیفی است، یعنی کیفیت عمل رو خداوند تذکر میدهد و مراد است، نه کمیت عمل. مقدار عمل مد نظر نیست که چه میزان انبوهی انباری عمل کند انسان، بلکه آنچه مهم است آن است که ملاک حسن در عمل باشد، عملی که در اون حسن، نقطه مقابل قبح، حسن در اون وجود نداشته باشه، این عمل چندان ارزشی نداره. پس این دقیق است، نکته بسیار ظریفی است، قابل استفاده. عموم مفسران هم فرمودن که لیبلوکم ایکم احسن عملا، دعوتی است به سوی عمل، آن هم عمل پسندیده، عمل مقبول. همانی که به عبارت دیگر در قرآن این عمل رو شما عمل چه مینامید؟ عمل صالح، عملی که صلاحیت در آن وجود دارد، مقبول است و معقول است و مشروع است و مؤثر و مفید. این میشه عمل صالح یا همون عمل حسن که با بالاترین شکلش میشه عمل احسن. این تا اینجا بحث تفسیری است و نگاه به آراء مفسران و تمام. اما در کلام معصومین و سخنان پیشوایان دین، نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام، یه دو سه تا روایت داریم که یه مسیر خاصی رو برای این آیه شریف تعیین میکند. اونقدر زیبا و جذاب است که من دریغم میاد خدمت دوستان عزیز نخوانم و بگذرم. فوق العاده عبارت زیبا و قابل توجه است. من جمله این که از وجود و مبارک حضرت نبی مکرم است که وقتی سوال شد از پیامبر ایکم احسن و عملا، ما اونیه به این که خداوند فرموده است احسن و عملا چی مقصوده؟ ممکن این رو مقداری یا رسول الله برای ما بازش کنید و روشن‌تر بفرمایید. فقال یقول ایکم، الله اکبر، ایکم احسن و عقلا. مراد از این که خداوند میگوید ایکم احسن و عملا اینه که کدامتون از جهت عقل و اندیشه حسن فزونتری در زندگی خودتون و رفتارهاتون پیاده کنید. ثم قال اتمکم عقلا، اون کسی که در میان شما بهره بیشتری از عقل داشته باشد، عقلش رو بارش بده، رشد بده، کار با عقل بکند، اندیشه ورز باشد، با تعقل رفتارهای خودش رو منظم کند، نه با عادت و کلیشه های تکراری. ثم قال اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا، و اون کسی که بیشتر از همه مقام ذات باری تعالی را بداند و محابت الهی در وجودش باشد و خشیت خداوند را در جان داشته باشد، و احسنکم فیما امر الله عز و جل، و اونی که حسن بیشتری در وجودش نسبت به اوامر الهی در طاعت پذیری عمل کند، و فیما امر الله عز و جل به و نها عنه، آنچه که خداوند از آن نهی کند نظرن، و ان کان، الله اکبر، عجیب جمله، و ان کان اقلکم تطوعا. مراد از احسنکم لیبلوکم ایکم احسن و عملا آن است که شما تعقلتون، پیامبر می فهمد اونی که تعقلتون و فکرتون رو شعله ورتر کنید، با فکر و عقل رفتارهاتون رو انتخاب کنید، که نتیجه چنین رفتاری آن می شود که مقام خدا رو درست پاس می دارید، خشیت الهی در وجودتون می آید، اوامر الهی رو زمین نمی گذارید، نهی الهی رو زیر پا نمی گذارید، و به تمام معنا در این جهت جویا خواهید بود. ولو اینکه تطوعتون خیلی از کارها، مبررات و خیرات و مستحباتی که دیگران انجام میدند شما کمتر انجام میدید، اما کارهای شما پشتوانه چی داره؟ فکر و تعقل داره، نه بر اساس عادات و رسوم و تکرارها. خیلی این جمله عمیقی است از وجود نازنین نبی مکرم. باز هم مشابه این روایت همینطور که سوال شد، تلاوت شد در منظر مبارک پیامبر تبارک الذی بیده الملک، تا رسید به ایکم احسن و عملا، فرمودن ایکم احسن و عقلا و اورع عن محارم الله. مراد از این که خداوند در اینجا میگوید اون جان مطلب اینه که کلامتون بر اساس رویه های عاقلانه و تعقل رفتار خودتون رو انتخاب میکنید، که مسلم نتیجه چنین رفتار عاقلانه اجتناب از محارم و حرام الهی است. انسان اگر متعقلانه رفتار کند، حدود بین خودش و پروردگارش رو پاس می دارد و به آن تن می دهد. و او را انمارب الله و اسرع فی طاعت الله، و در طاعت الهی هم می شتابد و کندی نمی کند. سومین حدیث و آخرین حدیث رو هم خدمت عزیزان می خوانم. عن الرضا، از وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. امام فرمودند و اما قوله عز و جل در مقام تفسیر آیه، این که خداوند فرمود لیبلوکم ایکم احسن عملا، فانه عز و جل خلق خلقه، خداوند آفریده است انسان ها رو، لیبلوکم به تکلیف طاعته و عبادته، که اینها رو مشرفشون کند به وظائفی و تکالیفی که عامل رشد، شکوفایی و کمال وجودی این هاست، یعنی راه‌های ترقی وجودشونه، راه‌های تکامل وجودشونه از طریق طاعت الهی و بندگی خداوند. البته لا علی سبیل الامتحان و تجربه، خدا نیاز به اون معنا نداره که کسی بخواد امتحان کند و تجربه کنه. خدا که تمام وجود ما در قبضه قدرت و علم اوست، پس مراد از ابلاع همون بحث دیشب و نخستین سخن امشب، امتحان به اون معنا نیست که تو ذهن بیاد خدا امتحان نیاز ندارد به کسی، بلکه مراد از ابلاع همینه که در وجود ما این توانمندی رو نهاده است، مسیر شکوفایی این استعدادها رو هم خداوند از مجرای عبادت و بندگی پیش روی ما با تکلیف امر و نهی، با نشان دادن آنچه ما را به او میرساند و آنچه از خود دور میکند پیش روی ما شکوفا میکند این توانمندی رو. فرمود لا علی سبیل الامتحان و تجربه لانه لم یزل علیما بكل شیء، خداوند که نیاز به امتحان شما انسان ها ندارد که بخواد انسان ها رو امتحان کند و تجربه کند. پس منظور و مقصود آیه شریفه روشن شد. جمع‌بندی میکنم و تکرار و تمام سخن، خدا آفرید مرگ را و حیات را. مرگ نسب العین شما انسان هاست، نه زمان دارد نه مکان دارد، نه قطعیتی دارد برای هیچ انسانی که بیاید و زندگی کند و به یه دوران از ضعف و کهولت سن برسد اونگاه سفر کند، نه هیچ احتمال این مسائل داده نمیشه، هیچ احتمال این مسائل دیگه. تجربیات ما مشاهداتتون عزیزان مشخص و روشن است دیگه، حاجت به گفتن این مسائل نیست. اینها نکاتی است که علم داریم اما گاهی یقین به این علممون نداریم، مشکلمون از اینجاست. و الا میبینید دوست عزیز صبح با شما صحبت میکند تلفنی، شب شما پیام تسلیتش رو میفرستید برای خانوادش. همین دیروز پریروز چه این اتفاق افتاد مثلا برای بعض از دوستان، توجه دارید؟ فراوان اینو داریم پیش رومون میبینیم. لذا این موت رو خدا به زنگاه نظر قرار داد، خلق الموت، بدونید پایان مدت انتقال. پس این حیات را دریابید. چطور این حیات رو دریابیم؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، برید تو این وادی که این توانمندی هایی که خدا در میدان عمل به وجود شما داده است شکوفا کنید. از چه مسیری اینها رو میشه شکوفا کرد؟ از مسیر تن دادن به بندگی و طاعت خداوند، از مسیر تعقل، خردورزی، پشتوانه سازی برای رفتار، اعمال پرمحتوا، با کیفیت و مؤثر در ارتباط با خود ذات او، در ارتباط با خلق، در ارتباط با دنیا و خودمون. لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. گمان نکنید که خداوند حاجت و نیازه به اعمال شما دارد. العزیز غالب و پیروز توانمند است. و گمان نکنید چون عزیز و قدرتمنده و چون نیاز به رفتارهای شما ندارد شما را از لطف و عنایت خیش دور می کند. الغفور، نه، غفرانش مال شما هاست، مال بندگانشه. در نهایت و اوج از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، بی نیازی از خلق، اما خداوند دوستدار آن است که شما بیایید تا غفران خودش رو و عنایت خودش رو شامل حال شما کند. و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، خب با توجه به اینکه یه اشاره به انسان شد، این چقدر زیباست. بارها و بارها این رو بررسی کردیم خدمت دوستان. خداوند در قرآن یا ابتداءً اشارتی به انسان میکند، به جان میکند، اونگاه به جهان میکند، یا یه سری و گذاری ما رو به هستی و جهان بیرون میبرد، اونگاه به اندرون و جهان خودمان میبرد. همیشه این دو پدیده کنار هم در قرآن مطرح میشه، سیر در آفاق و انفس، سیر در جان و جهان، نمایش تجلی و قدرت خدا در عالم برون و در عالم درون. این دو پدیده رو گره میزند معارف قرآنی با یکدیگر. خب بعد از این که بحث انسان شد، آفرینش و خلق و حیات انسان، حالا نگاهی هم به بیرون بکنید. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این همون خدای خالق شما آنیست که آفریده از طراحی کرده از سبع سماوات طباقا، هفت آسمان را طباقا. البته مقوله هفت آسمان رو همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم، ممکنه عدد سبع عدد حقیقی باشد، یعنی مراد هفت آسمان باشد، احتمال آن هم می رود با بعض از مبانی فکری که عدد سبع هم حتی عدد کثرت باشه. سبع سماوات یعنی آسمان های بسیار زیاد، یا سبع سماوات واقعا عدد هفت باشه، یعنی هفت آسمان. منتها هفت آسمانی که در همین جا در دو آیه بعدی، آیه پنجم، می بینید و می خوانیم ولقد زینا السماء الدنیا به مصابی، هفت آسمانی که در بین اینها یه آسمان است به نام سماء دنیا، یعنی آسمان نزدیک. این آسمان نزدیک ویژگیش آن است که ستاره دارد، سیاره دارد، مصابیح دارد، درخشندگی دارد. بنابراین شما هرچرا که بشر رصد کرده است و رصد نکرده است، هرچرا که در این نظام کیهانی آدمیان دیدند از اجرام گسترده، از تمام کهکشانها بررسی کردند و نکردند، همه اینها میشن سماء دنیا. به تعبیر عامیانه تر بگیم آسمان اول. اما بعد از اون چه خبر است؟ دیگه شاید سماء بعدی و شش آسمان بعدی خارج از درک و فهم ماست، چون دیگه اونها بحث مصابیح نیست، کواکب نیست، اونها عوالم بعدیست، جهانهای بعدیست، نمیدانیم دیگه. اینها کشش ذهنی ما در این حد نیست، فقط میدونیم که حالا شواهد و قرائن مطرح میکنه که اینها یه بخشی از اینها شاید عوالم غیر مادی باشه، شاید سمایی باشد که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امر وجود رو از آنجا میفرماید. سمایی باشد که فملعن اطفارا من الملائکه، جایگاه ملع اعلا باشد به تعبیر قرآن، لا یسمعون الى الملع الاعلا و یغزفون من کل جانب، که باز میرسیم انشاءالله امشب عرض میکنم، جایی که در اون موجودات دیگری هستند، قدسیانی هستند، کروبیانی هستند، دارای عظمت، ویژگی های خاص. ممکنه پس این سماع یه بخش سماع غیر مادی باشد. به هر تقدیر فرمود خداوند آفرید هفت آسمان را طباق. طباق یعنی چی؟ طباقاً یعنی منطبقاً، یعنی مطابقاً، یعنی دقیقاً منظم، همگون، چیده شده با حساب دقیق و ارتباطات دقیق. اون ترائق سبع، اون شیوه های روابطی که در بین این عوالم وجود دارد. طباقا پس نه این که به معنای آن که یکی روی دیگری طبق طبق، و ترکبون طبقا ان طبق، نه، مراد از طباقا طبق طبق روی هم چیده شده نیست، بلکه منطبقا، اینا منطبق با همن، همگون با همن، تخالف و تخلف در بین اینها نیست. دلیل مطلب ادامه آیه، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. خداوند این هفت بخش و هفت سماع رو و این هستی مادی و غیر مادی رو آفریده است و پیامبر نمی بینی در خلق رحمان از تفاوت. دو نکته رو التفات بفرمایید. یک، فرمود ما ترا فی خلق الرحمن، یه مرتبه از میان صفات الهی کدام صفات مطرح شد؟ نفرمود ما ترا فی خلق الله من تفاوت، فرمود ما ترا فی خلق الرحمن. این از اون جایی است که دیگه تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. این از اون جایی است که وقتی یه صفت گفته میشه علت فعل روشن میشه برامون. اکرم زیدن العالم، اکرم علی العالم، این علی عالم رو اکرام کن و احترام کن. میفهمیم این دلیل اکرام و احترام چیه؟ علمش. با همین یه صفتی که گفت این آقای عالم را احترام کن، یعنی به خاطر علمش احترام کن. فرمود مت ما ترا فی خلق رحمان، مشخص میشه سلسله جنبان خلق الهی چیست؟ رحمت خداوندی است. این رحمت خداست که تعلق میگیرد با آفرینش انسان. بگید الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اون رحمانیت است که عامل خلق انسان میشه. انسان پدیده رحمت خداوند است، پدیده جلوگری صفت رحمانیت خداوند است. فرمود ما ترا نمیبینی پیامبر در خلق خداوند رحمان من تفاوت. تفاوت یعنی چی؟ تفاوت از ماده فوت میاد. لذا در آیه شریفه قرائت دوم هم داریم، من تفوت، من تفوت داریم، یعنی فوت کردن و تفوید. فوت یعنی از دست دادن، کاستی و نقصان. ما ترا فی خلق الرحمن من تفوت. در مجموعه خلق رحمان اگر بنگری پیامبر نقصانی نمیبینی، اونچنان این سماوات منطبق و مطابق، اونچنان حساب شده و منظم که هیچ کاستی و سستی و نقصی را در مجموعه این خلقت نمیتوانی مشاهده کنی. تمام بر الگوهای حکیمانه، تمام بر شیوه های حکمت الهی منطبق و مطابق، بدون هیچ کاستی و نقصان این پدیده های خلقت را از درون کوچکترین ذره ممکن، از یون برید تو خود اتم، از کوچکترین بارها و کوچکترین ذرات ممکن، کوارک‌ها، از دل اینها شروع کنید، پدیده‌های مختلف خلقت را رصد کنید، برید تا بزرگترین اجرام آسمانی، برید تا اورانوس، تو منظومه شمسی خودمون این قول پیکر رو بررسی کنید، و برید فراتر از آن صدها میلیون، صدها میلیارد مجموعه‌ها و منظومه‌های دیگری رو که در حدی که بشر می‌تونه. در تمام اینها اونجا وجود دارد همین آیه شریف است که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. جای خالی یک چیزی دیده نمی شود که این نقص منظومه شمسی باشه، این نقص درون این اتم باشه، این نقص درون این حیوان باشد، این نقص درون این، خب بالاخره اینو می بینیم در مصنوعات بشری، در ساخته های انسانی می بینیم. هر پدیده ای رو که بشر می سازد، بعد این باز دور بعدی، نسل بعدیش چی میشه؟ متکاملتر میشه. شما الان این روند بسیار وحشت آور سریع صنایع الکترونیکی رو نگاه کنید. شما از اون تلویزیون های لامپی بلر 50 سال قبل، حالا بیایید با LCD نه LED، و برید حالا تو چیزهایی که هنوز از ما بهتران دارند و خب بالاخره ممکنه به دست ما نباشه، این سیر و این حرکت رو ببینید. بشر هی نقائص قبلی خودش رو در تولیدات و مصنوعاتش چیکار کرده؟ جبران کرده، اومده جلو. یعنی تفاوت رو هی داره هی سعی میکنه رفع کنه و باز درب تفاوت رو نمیتواند ببندد. باز کاستی ها هنوز ادامه دارد در هر بخشی که انسان وارد میشه. این محصول رو میسازند، باز ورژن بعدیش میاد کاملتر و جامعتر از قبلی. اما ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. هیچ پدیده‌ای در دستگاه الهی نیاز به بازسازی و بازنگری و فرمول دوم برای خلق ندارد. تمام مجموعه در وهله اول خلقت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند همه چیزش رو بهشون داده است، موجودات احسن کل شیء خلقه، تمام خلقش رو بر خلق احسن استوار فرموده است بدون تفویت و تفاوت. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. پیامبر فرجع البصر، دیدی؟ اما باز هم مجدد نگاه را برگردان. خیلی نکته زیبایی است، دقت بفرمایید. فرجع البصر، مثل این که ما یه نگاه باد رأی داریم، یه نگاه اول داریم. تردیدی نیست در بین ما انسان‌ها که نگاه دوم ما مانند نگاه اول نیست. شما هر پدیده ای رو با یه نگاه اول میبینید، بالاخره میگید تو وهله اول و نظر اول این چنین آمد، اما وقتی نگاه دوم، نگاه سوم، نگاه چهارم با دقت بیشتری نگریسته میشوند، خیلی مسائل برای انسان مکشوف میشوند. توصیه خداوند هم اینه که پدیده ها را، موضوعات را بازنگری کنید، دوباره بنگرید، با شیوه دیگری نگاه کنید. فرجع البصر، پیامبر این مجموعه رو ببین، باز هم دوباره نگاه کن، هر بخش رو دوباره بنگر و بررسی کن. هل ترا من فطور، آیا اگر چه این اتفاقی بیفتد و بررسی دقیق تری انجام بدی، دوباره سه بار، ده بار، صد بار بنگری، آیا غیر از این است که هل ترا من فطور، آیا فطوری میبینی در این خلق؟ خیلی لطیف است این آیات. اونی که دیشب عرض کردم، رسول خدا فرمود ای کاش من آرزو دارم، این حرف مهم نیست، من پیامبر آرزو دارم که سوره تبارک الملک در قلب هر مؤمنی از پیروان من فرو رود. لودت تو ان فی قلب کل مؤمن تبارک الملک. خیلی نکات زیبا ولت ببینید، فلسفه وجود و حیات و زندگی و تحلیل آفرینش و بررسی کل خلقه، همین آیات اولش همه رو به هم میدوزه. خدا من هم ترا من فطور، فطور فقار فتره به معنای شق و شکستن. فاطر السماوات و الارض، خداوند از عدم می شکافت و هستی را به وجود می آورد. فاطر به معنای شق و شکافتن است. کما این که وقتی روزتون رو به اذن الله در زمان مناسب باز می کنید، روزه را می شکنیم، یعنی دیگه این 14 ساعت، 13 ساعت، 15 ساعت رو قطعش می کنیم، میشه افطار. آن چیزی که با آن روزه را می شکنید میشه چی؟ میشه مفطر. این روزه را با آن به اصطلاح می شکنید. وقتی هم کل ماه رمضان رو دیگه تموم می کنید، دیگه روزه نمی گیرید، روزه داری رو می شکنید و قطع می کنید، بعد میرید زکات فطر می دید، فطریه می دید، یعنی مایه شکستن رو که دیگه خدایا بس است دیگه پرداخت می کنیم و عرض به خدمتون به کناری می گذارید. این از اون ماده میاد. هل ترا من فطور، آیا خللی، ضعفی، شکستی، گسلی در جایی از این آفرینش دیده می شود؟ یه خللی یا یه ضعفی، چنین چیزی وجود دارد؟ با تمام این بازنگری در نگاه به آفرینش و خلقت عزیزان، هر پدیده ای رو انسان وقتی لذت درک اون رو میبرد که نگاه های بعدی میاد، نه نگاه باد رأی ابتدایی نظر اول. محققین، دانشمندان، پژوهشگران در هزاران بار نگاه کردن به رازهای پدیده ها اندک اندک واقف میشن، نه صد بار نگاه کردن و 500 بار نگاه کردن. هرچه بیشتر خیره میشن و چشم میدوزن، رازها براشون بیشتر برداشته میشود و پرده برداری میشه. فرمود هل تو دعوت شد خداوند ما رو، هل ترا من فطور، برید فرجه. سمرجع البصر کرتین ینغلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. بعد اگر چنین کاری رو انجام بدی، اگر فرج البصر، نگاه را برگردانی، اگر این نگاه را برگردانی، کرته این باز هم پیامبر، میدونیم البته خطاب مانند همیشه ایاک اعنی و اسم ایا جاره دیگه، خطاب به پیامبر است اما مراد همه امت دیگه، خداوند رو مطرح میکنه. پیامبر اگر این بصر رو مجدد دوباره برگردانی، کره به معنای تکراره در ویژگی های وجود نازنین حضرت مولا، میخوانید که اون ماجرای زیبا و لطیف رو که بارها و بارها قند مکرر شنیدید که حضرت فرمودن لا آتین نراغ تقدم رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، به خدا قسم فردا پرچم رو دست مردی میدهم که خدا را دوست دارد، رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست میدارد. اگه تا امروز نتونستی تو خیبر موفق بشی، فردا او موفق میشود و خداوند فتح رو بر دست او قرار میدهد و او رجلی است که چرارون بلا فرار. چراره یعنی چی؟ یعنی مرتب حمله می کند. از القاب وجود نازنین حضرت امیر بر اساس همین می فرمایید حیدر چرار بلا فرار. عقب نشینی ندارد، پیش روی مرتب و پیوسته. چره به این معناست. چرتین یعنی تکرار. ثم ارجع البصر کرتین، برگردان این نظر و نگاه رو مرتب، تکرار کن، صد بار بنگر. ینقلب یعنی انترجع البصر، اگر چنین کاری رو بکنی ینقلب الیک البصر خاصه. در نهایت هم باز در مقام نتیجه‌ای که یافتن ضعف باشد، نه یافتن کمال بیشتر، چون اون راه مسیر بازی است، پیش رو هر چه نگاه کنی کمال بهتر پیدا می‌کنی، لذت فزون‌تر می‌بری، معرفت زیادتر می‌یابی. اما ضعف اگر هزار مرتبه هم که نه صد هزار مرتبه هم بنگری، این دیدگان به تو برمیگردد پیامبر. خاصاً کلمه خاصه خائب، الخیبه به معنی خیبوبه، به معنای یأس و ناامیدی. دیدگاه به تو هر چی بگردی ضعفی پیدا کنی، چشم تو ضعفی، فطوری و نقصانی نمیبیند. و هو حسیر، و این نظر تو حسیر میشه. حسیر الابل الحسیر، وقتی شطور کلیل میشه یعنی خسته میشه، از پا میفته دیگه مینشینه، میگن الابل محسر، الابل الحسیر. این نگاه تو دیگه زمینگیر میشه، به جای میرسد که میداند ضعفی در این وجود نخواهد یا و نقطه ضعفی، فطوری در اون دیده نمی شود. بسیار زیبا هم خداوند باب رو گشود. انسانها رو دعوت به مراجعه خلقت از ابعاد مختلف می کند و نگرش های متفاوت، یافتن نو مطالب جدید رو در خلقت و آفرینش. و در این حال بلکنایه به تصریح می فرماید که بدونید با فطور و ضعفی هرگز در این خلقت مواجه نخواهید شد، قطعا کار روشن و مسلم. و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. خب به این مناسبت که در افق صحبت کرد، حالا خوبه در آسمان گفت، یه مقداری فراتر میریم. و لقد زینا السماء الدنیا به مسابی، الان اشاره کردم، فرمود ما تزیین کردیم و آراستیم سماع دنیا را. دنیا دیگه بالاخره واجه دنیا فعلاست، از ماده دنوب مؤنث و عرض مذکر اون ادنا، ادنا دنیا. الان رسمه گاهی این اسم رو برای خانوم ها میگذارن کلمه دنیا رو، یعنی واژه رو مؤنث، به دلیل لفظش مؤنث فعلاست، اما به هر تقدیر از ماده دنو و نزدیکی میاد. ولقد زینا سماء الدنیا، ما زینت کردیم سماء نزدیک را، یعنی اون آسمانی که به شما و فهم شما و وجود شما انسان ها نزدیک است. به مصابیح، به مصباح و ستارگان. مصباح علل قاعده به اجرامی میگن که اینها به نوعی چشمگیره، فروغشون، برقششون، حالا اونایی که نمیبینید که هیچ، همینایی که میبینید به مصابیح. و جعلناها رجوما للشیاطین، خب این سماع دنیا یعنی تمام یافته ها و داشته هایی که وویجر تا به حال برای انسان تونسته بیاره، سفینه ای که از منظومه شمسی خارج شده است بس از 28 سال با تحقیقات، تمام اینها میشه سماع دنیا، هر چه تونستیم و نتونستیم. 95% کیهان برای ما ناشناخته است، ما تو 5% داریم دست و پا میزنیم. از اون 5% چقدر شناختیم؟ باز میشه گفت 95% از اون 5% نامعلومه برامون ماهیتش. میشه همون زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی است در بین صحرایی که گاهی خدمت دوستان عزیز گفت چیه این شناخت ما در بین این کیهان. اما ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. بعد فرمود و جعلناها رجوما، اینجا یه مرتبه ذهن رفت بالاتر و قرار دادیم این مصابیح را رجوما. رجوم ما یرجم و به باشد یا خود فعل باشد، یعنی ما این رو عامل رجم قرار دادیم برای شیاطین. رجم یعنی چه؟ یعنی چیزی را با حربه ای دور کردن. رجمهو ای دفعهو، به شیطان میگید شیطان رجیم، یعنی طرد شده و دور افکنده شده از بارگاه الهی. فخرج فانک رجیم، فرمود برو ملعون، برو. رجم به معنای راندن. و ما قرار دادیم این مصابیح و ستارگان را عامل رجوم و راندن و طرد کردن شیاطین. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و برای این شیاطین عذاب گداخته و قهر خودمون رو آماده کردیم. یه مقداری مساعدت بفرمایید تا من این سعی کنم انشاءالله به سهولت مطلب رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. ولی این که بحث بسیار معقول است، حالا ما میخوایم محسوسش کنیم خدمت دوستان، مشکل میشه بحث. در زمان نزول قرآن از جماعتی که بازار بسیار تیزی داشتند و فوق العاده بازار اینها داغ بود، جماعتی بودند که معتقد و مدعی بودند که از اسرار خلقت آگاهند، یعنی میتونن نقد بزنن، سرکشی کنن، به آسمان ها فراتر برن، از ملکوت و عالم غیب مطالب و اطلاعات رو بیارن. یعنی میتونن بگن آقا فردا به این سفر برید یا نرید، این زن رو بگیرید یا نه، همسر این آقا بشید یا نه، این تجارت رو بکنید یا نکنید، فراتر این فرزند حلال زاده است یا حرام زاده است یا چنین و چنان. همه این ادعاها رو داشتن گروهی به نام کاهنان، کهنه، کاهن. اینا مدعی بودن که ما از عالم غیب ارتباط داریم، کانال ارتباط داریم، میگیریم از اون طرف. از چه طریقی؟ ما شیاطینی داریم که برای ما اطلاعات رو میارن، ما با عالم غیب متصلیم و رازهایی داریم. خب در جای خود مشخص است این اعتقاد ما. عزیزان، ما در عالمی زندگی میکنیم به نام عالم ملک، یعنی عالم ماده، عالمی که حجاب دارد، حد دارد، مرز دارد، محدودیت دارد، بعد دارد، عرض، طول، عمق، دیوار، حائل، حاجب. عالم ملک یعنی عالم حد و اندازه و محدودیت. ما در این عالم زندگی میکنیم، اما ورای این عالم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، عالمی داریم که عالم ملکوت هست، در اونجا حد و محدودیت و مرز نیست. یعنی شما ساده عرض میکنم، وقتی پای انسان به عوالم بعدی گذارده میشود، شما الان در یه جهت میبینید، اما در جهانهای بعدی ما در یه جهت نمیبینیم، در همه ابعاد میبینیم. در حال بهشتیان بخوانید، اینا وقتی نشستن میبینن، از همه جوانب میبینن و مشاهده میکنن، اینها از همه جا میشنوند، اینها در هر حالی استفاده میکنند، با هر میلی میخورند. محدودیت و حدهای دنیا فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ العیون، هیچ محدودیتی در عالم ملکوت نیست، برخلاف عالم ملک که عالم محدودیت و حدهاست. اما اینو در سوره بارکه الرحمن من مفصل و در بعض از آیات دیگر اونجا اینجا خداوند صحبت از مقوله ای و فتحت السماء فکانت ابوابا میکند، یعنی یه زمان میاد که وعز السماء شقت، شق میشه سما، باز میشه آسمان. یعنی چی؟ یعنی این آسمان مادی است، یعنی اون فاصله ای که بین عالم ملک و ملکوت است برداشته میشه. این مال قیامته. در قیامت شما میبینید اون حقایق ملکوت رو، و الملک علی ارجاها، ملائکه رو در قد و قواره خودشون و در شکل حقیقی خودشون ماها میبینیم انشاءالله، میبینیم حقایق رو میبینیم در اونجا. اما تا قبل از قیامت برای وصول و ورود به ملکوت و اسرار غیب این خلقت که لله غیب و سماوات و الارض، از آن خداست، هیچ راهی وجود نداره. کسی نمیتواند از غیب خبر بیاورد جز از مسیر وحی، جز از مسیر آموزه های الهی. به ادعا و وهم و خیال و همونی که الان هم بازارش در میان بشریت داغ است، همونی که در میان جامعه خود ما هم مدعیان لافزن دروغین چنین بحثی وجود دارند، نعل عصب و دکانداری میکنند و بازار اینها هم تیز است، بازار اینها هم رونق دارد، بس است به دلیل متاسفانه کوته فکری جماعتی که میخرند متاع نابخردانه اینها رو. بالاخره به اینه که خدا میفهمد من شر الوسواس القناص، اینه که خدا من شر نفاسات فی العقد رو میگه به هر دو شکل، چه جن و چه انسان. فرمود خداوند سبحان و جعلناها رجوما للشیاطین، این کاهنان میگفتن ما از طریق شیاطین اخبار میاریم، خداوند فرمود نه، انهم عن السمع لمعزولون، هیچ راهی نیست، اینها دروغ میگن، هیچ شیطان و جن و انسی راه ورود به عالم غیب رو ندارد. اگر حالا ببینید، برای اینکه ملموس بشه این پدیده‌ای که تا الان گفتم و دشواره، برای اینکه روشن و محسوس و ملموس بشه، اگر این شیاطین بخواهند به عالم اسرار الهی پا گذارند، ما اینها رو فاتبعه و شهاب ثاقب، اینها رو رجمشون میکنیم و با شهاب ثاقب میرونیم. شهاب چیه؟ نشانه تندی و سرعت، هر چیز عرض به خدمت تند روی رو شهاب میگن، کما اینکه این ستارگان آسمانی، خرد سنگهای آسمانی که اینها خرد شدن، مندک شدن، تکه شدن، وارد جو زمین میشن، میدرخشن، بعد محو میشن سری، بهش میگن شهاب، چون به سرعت محو میشن. این شیاطین رو به سرعت تمام میرانیم و کسی حق ورود به عالم اعلا را ندارد. رازهای من لا یسمعون الى الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب، هیچ راهی برای نفوذ به ملأ اعلا. پس اینها دروغگویان کاهنان، فریب این ساحران نخورید، ادعای اینها رو باور نکنید، شیطانی هم ندارن که بخوان براشون خبری بیاورن و گزارشی بدهد. و رازهای عالم ملکوت محفوظ است برای صاحبان معرفت متصل به وحی الهی، از راه دیگری کسی از این غیب خبردار نمی شود. و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر، را آماده است دوزخ الهی برای این مدعیان دروغگو. و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، یه مقداری تند میشه آیات، سنگین، مهیبه، و بعد هم نکات بسیار آموزنده‌ای که انشاءالله فردا شب در ادامه مباحث محضر و مبارک عزیزان تقدیم می‌داریم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن حقایق متعالی قرآن به اطرت کوتاه مگرداند، توفیق فهم بهتر و عمل به نورانیت کلامش رو بهره همه ما قرار بدهد.